السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما الحجه روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. ابتدای کلام لازمه یه عذرخواهی بابت تأخیری که در شروع عرض بنده ایجاد شد از خدمت همه عزیزان داشته باشم و انشالله عفو بفرمایید تأخیر در حضور رو. شب گذشته بحث ما در دوران امیرالمومنین علیه السلام بود و روح حاکم بر بحث رو این قرار دادیم که با توجه به شباهت حکومت دینی در زمان امیرالمومنین علیه السلام و زمان ما، طبیعتاً عبرت‌های حکومت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام بیشتر میتونه به درد امروز ما بخوره. به عبارتی اگر ما گرفتاری‌های مردم در زمان امیرالمومنین علیه السلام رو بشناسیم، بهتر میتونیم مراقبت بکنیم از گرفتاری‌هایی که ممکنه ما بهش دچار بشیم، چون حکومت بعد از انقلاب نبوی با یه فاصله‌ای به اون کسی رسید که پیامبر او رو شایسته خلافت می‌دونستن. اما ما این دوره فترت رو نداشتیم و این فاصله رو نداشتیم، لذا زمان امیرالمومنین از این جهت بیشتر اتفاقاتش و اون روندش به درد ما می‌خوره. بحث کردیم از این که حضرت منتقل شدن به کوفه، با کوفیان چطور برخورد کردن، بعد رفتیم سراغ جنگ جمل، جنگ صفین، تا ابتدای جنگ نهروان رسیدیم که امشب انشالله با همون سیر تاریخی بحث رو ادامه میدیم و به جنبندی این قسمت میرسیم تا ببینیم خیر خدا در چیه. سال 37 جنگ صفین اتفاق میفته با اون حواشی که همه میدونید، حکمیت واقع میشه و در نهایت قرار بر این میشه که حکمین نظر خودشون اعلام بکنن. بعد از اعلام نظر حکمین، در حالی که موضوع اصلا بحث حکومت نبوده و بحث خاتمه جنگ بوده، خوارج معترض میشن به امیرالمومنین علیه السلام. وقتی که میبینن امرؤاس ابو موسی اشعری رو اونطور گول زد و در نهایت معاویه صاحب حق خلافت شد، به امیرالمومنین مراجعه میکنن، میگن آقا توبه کن، تو حکمیت رو قبول کردی، کافری. حضرت میفرمایند که اون موقعی که اینها قرآن سر نیزه کردن، من چی گفتم به شما؟ نگفتم که این بازیه و بهانه است، نپذیرید؟ گفتم چرا؟ حضرت فرمود وقتی خواستیم حکم تعیین بکنیم، نگفتم مالک اشتر گفتید نه، نگفتم ابن عباس گفتید نه، ما فقط ابو موسی رو میخوایم. گفتن چرا؟ حضرت گفت خودتون خواستید، اینم نتیجه شه. گفتن نه، تو چون حکمیت رو قبول کردی کافری. عبارت و استدلال اونا هم این بود. در قرآن کریم ما آیه داریم که ان الحکم الا لله، حکم از آن خداست. اما اینکه حکم از آن خداست به این معنا نیستش که خداوند اجازه حکمیت به کسی نداده یا حکومت هم دست خود خداست. حکم از آن خداست، اما خدا حکومت رو به کی میده؟ به پیامبر، به امام. میگه عطی الله و عطی الرسول. حکمیت رو هم اجازه داده. خدا هم در قرآن میفرماید و ان خفتم شقاق بینهما فبعثوا حکما من اهلی و حکما من اهلها ان یریدا اصلاحا یوفق الله بینهما. اگه یه آقا و خانم با هم دیگه اختلاف کردن، شما یه حکم از طرف آقا بیارید، یه حکم از طرف خانم. اگه قصد این دو نفر واقعا این باشه که اصلاح بکنن بین زن و شوهر رو، خدا هم کمکشون میکنه. خدا در قرآن فرموده حکمیت اشکال نداره. اینا میگفتن نه، چون ان الحکم الا لله داریم، قبول حکمیت تو رو کافر کرده. حضرت گفت این حرف غلطی، من اینو قبول ندارم. حضرت رو قبول ندارم. اونم گفتن خیلی خوب، اگه اینجوره اصحاب جمل، اصحاب تحکیم، عثمان، معاویه، علی همه کافره. این اولین اصل اعتقادی این نادان ها بود. دو، هر کس اینا رو کافر ندونه اونم کافره. سه، هر کی یه گناه کبیره مرتکب بشه اونم کافره. چهارم، انجام فرایضی مثل امر معروف و نهی از منکر نیاز به شرایط نداره. کی گفته که باید احتمال تفسیر بدیم؟ کی گفته عدم مقصد مهمه؟ ما باید امر و نهی بکنیم مستقیم. لذا میافتن به حکام میگفتن، اونم تونتا اینا رو میگشتن. این مردم به ظاهر عبادت پیشه متنسکی که امیرالمؤمنین با یکی از یاراشون از کنار مقر اینا رد می شدن، تعبیر اینه مثل کندوی زنبور عسل که صدای وزوز میاد صدای عبادت شبانه اینا می اومد. اون یار به امیرالمؤمنین گفتش که یکی از اینا رو دید گفت ای کاش من یک موی در بدن این بودم که اینجور خدا رو بندگی میکنه. حضرت هیچی نفرمودن. جنگ که تمام شد با همین یار از کنار جنازه رد میشدن، گفتن یادت فلان شب گفتی دوست داشتم موی تو بدن فلانی بودم، اون فلانی اینه که الان جنازش اینجور افتاده رو زمین. اینا آدمهایی بودن که بعضن پینه های بدنشون که ناشی از عبادت بود و با چاقو میبریدن، اینقدر پینه بسته بود بدنشون. مردم عابد متنسک در ظاهر ولی نادان. اینها خطرشون برای حکومت امیرالمومنین از یه جهت از معاویه بیشتره. اون چیه؟ لباس خودی. حضرت ابن عباس رو میفرسته میگه برو با اینا بحث کنم، از قرآن بحث نکن. با قرآن بحث بکنی محکم و متشابه میکنن. قرآن جو با سنت بحث کن. آقا سنت پیغمبر، خود حضرت هم خواهم خوند از نهج البلاغه، سنت پیغمبر رو به رخ اینا میکشه. که آقا شما اگه میگید کسی مرتکب رفتاری شده حکمش اینه، پیغمبر خلاف این عمل میکرد، چرا اینجوری میگید؟ نمونه عرض بکنم. در خطبه 127 نهج البلاغه حضرت در ارتباط با این اصول عقاید اینها یه بحثی رو مطرح میکنن. میفرمایند که پس اگر چنین میپندارید که من خطا کرده و گمراه شدم، پس چرا همه امت پیامبر را به گمراهی من گمراه میدانید و خطای من را به حساب آنان میگذارید و آنان را برای خطای من کافر میشمارید؟ شمشیرها را برگردن نهاده کورکورانه فرود میآورید و گناهکار و بیگناه را به هم مخلوط کرده همه را یکی میپندارید. حالا اینجا حضرت میخواد اصول عقاید اینا رو رد کنه. یه نمونش رو میگه، در حالی که شما میدانید همان رسول خدا زناکاری را که همسر داشت سنگسار کرد، سپس بر اون نماز گذارد و میراثش را به خانوادهش سپرد و قاتل را کشت و میراث او را به خانوادهش بازگردان، دست دوز را برید و زناکاری را که همسر نداشت تازیانه زد و سهم آنان را از غنایم میداد تا با زنان مسلمان ازدواج کنند، پس پیامبر آنها را برای گناهانشان کیفر میداد و حدود الهی را بر آنان جاری میساخت، اما سهم اسلامی آنها را از بین نمیبرد و نام آنها را از دفتر مسلمین خارج نمیساخت، پس با انجام گناهان کبیره کافر نشدند. شما خوارج بدترین مردم و آلت دست شیطان و عامل گمراهی این آن میباشید. حضرت اینجا میگی که بابا این حرفایی که شما دارید میزنید حرفای مندرآوردی. یعنی چی که هر کی گناه کبیره مرتکب بشه کافر شده از دین خارجه؟ قبول نمیکردن. چرا؟ چون نادان بودن. خطر نادان ها برای جامعه چقدره؟ در همه دوره ها. در دوره ما چقدره؟ از دوره ما یه ذره بریم عقب. اول نهضت امام، موقعی که امام در مورد محمد رضا شاه صحبت میکردن، بعضی از خوارج زمان اینجور میگفتن آقا ما نمیدونیم این غیبتای امام از شاه شنیدنش جایز هست یا جایز نیست. بزرگترها باید یادشون باشه دیگه، اونایی که سن سالشون اقتضا داره، که این که امام الان در مورد شاه اظهار نظر کرد، خب این غیبته دیگه، سم بکن این غیبته. این غیبت حکم شنیدنش چیه؟ مثلا امام روی منبر گفت شاه چنینه، یعنی تهمته. اگه راست باشه غیبته، یعنی مثلا همون نیستش که قرآن میگه ایوه با احد و کمن یعکل لحم اخیه میتن فکرهتمو، این اون نیست. جاهل رو ببینید، جهالت یه خط سیره. جاهل هر دوران متناسب با مقتضای اون دورانه. علم شنیده بود که امام فرمودن این شاه بیدینه، میگفتش که علازاد نماز شامشان ترک میشود. شنیده بود که یک نمازیه به اسم نماز شب که خب خیلی مثلا تاکید شده، این فکر میکرد نماز شب همون نمازی که موقع تاریکی عوام میخونن، میگفت علازاد نماز شامشان ترک میشود. زمانی که امام فرمودن که نیمه شعبان چراغانی نکنید در کشور، کی نیمه شعبان چراغانی را انداخت و گفت شاه مسلمونه؟ اینا رو دیگه بزرگتر رو یادشونه. جاهلا در کدوم دوره رها کردن مصلحان واقعی دین رو؟ کیا شهید مطهری وقتی در مورد حجاب کتاب نوشت فهمیدن با این کتاب زنا رو پر رو کردی؟ کیا به شهید مطهری گفتن داستان راستان نوشتی، کار آخون نوشتن رمان نیست؟ همیشه تاریخ آدم‌های جاهل و نادان مانع حرکت مصلحین واقعی بودن. امام رحمت الله علیه هر جا تو صحیفه میگه متجددین، کنارش میگه متهجرین. هیچ جا امام از دست اینا در امان نبود. حکم صادر میکنه. امام تو پاسخی که به آقای قدیری میدن در ارتباط با موضوع شطرنج چه عباراتی میگن در مورد این افراد؟ من عرض میکنم، یعنی که چه بی احترامی میشد امام به اینا بکنه؟ نمیکنه. جاهل ها گرفتاریشون از دشمن بیرونی بیشتر، دشمن بیرونی روی آدم میبینتش. جاهل لباسش مثل منه، ظاهرش مثل منه، کنار من میشینه اما نمیفهمه، و این نفهمی او از داخل کمر مصلح رو میشکنه. ما اگر به این جنبندی نرسیم که مردم را آگاه بکنیم، خدا نیاره اون روز رو، ولی مردم جاهل سر بزنگا کار دست خودشون و نظام خواهند داد. شهید مطهری اول انقلاب و قبل از انقلاب روحیه اون بزرگوار چیه؟ میگه که آقا دانشگاه تهران من پول میدم یه استاد مارکسیست بیاد مارکسیسم بگه، فقط قرآن نخونه، مارکسیسم بگه، من اسلام رو میگم. حتی ازشون نقل کردن گفته من پول اون استاد از سهم امام حاضرم بدم. چرا؟ اسلام هیچ وقت از روشنگری لطمه ندیده، چون حق نیاز به این نداره خودشو مخفی بکنه. هر وقت حمله به اسلام بیشتر شد، اسلام بیشتر خودشو نشون داد. چرا؟ چون متاسفانه ما اولا و به ذات کاری نمی‌کنیم، نشستیم حمله کی میشه به امام هادی علیه السلام، جسارت کی میشه، تازه میریم دنبال که سیره امام هادی چی بود. از حمله ما نباید بترسیم. این حالتی که حاکم شده متاسفانه محافظه‌کاری عجیب تو اقشار مختلف، مردم، معلما، استادا، صدا و سیما. آقا رهبر مملکت 11 سال علم برداشته میگه مناظره آزاداندیشی، همچنان این خط قرمزه، اینو نگو، اینو بس نکنید، این حوزه رو. بنده رو دعوت کردن یه دانشگاه، دانشگاه معروفی، حالا نمیگم که شاید جسارت بون دستندر کار نباشه، توی راه شورای فرهنگی دانشگاه جلسه رو کنسل میکنه. تو راه جلسه نمورد چیه؟ نمورد بس ولایت فقیه. میگن صلاح نیست این مطرح بشه. خب وقتی صلاح نیست مطرح بشه، بعد اون آدمی که میگه آقا فرق ولایت‌فقیه با دیکتاتوری چیه، حق داره سوال کنه یا نه؟ او که سوال میکنه که او حتما ستاره داره. باید اینو بگیم، ما میترسیم از گفتن. این گرفتاری محافظه‌کاری که عجیب حاکم شده بر اقشار که میگم خودم رو عرض میکنم، خود بنده. آقا این موضوع نه، این خط قرمز، در مورد این بحث نکنیم. برای چی؟ اگه حقیم از چی میترسیم؟ سوال بپرس. این محافظه‌کاری که محصولش جهالت مردمه در زمان خوارج کیا بودن؟ مسلمان شدن، پیامبر رو ندیدن، عمدشون، عمده خوارج، موالی پیغمبر ندیده، حدیث نشنیده هستن، کلیاشون هم ایرانی هستن. رئیس خوارج کیه؟ یه ایرانیه، یه همدانی. خب این تیپ آدم ها جمع شدن دور همدیگه و جهالت خودشون چیکار کردن با امیرالمؤمنین؟ که حضرت به جای معاویه باید به اینا بپردازه. خب حالا جنگ نهروان اتفاق افتاد، اما نتیجه روشنگری امیرالمومنین رو ببینید. حضرت هی مدارا کرد، ابن عباس رو فرستاد، دیگری فرستاد، خودش بحث کرد، اومد از هشتا کردن جواب داد. روز جنگ 12,000 نفر باشدن جلو حضرت. حضرت دوباره شروع کرد صحبت کردن، گفت این بود، این بود، این بود. این روحیه استدلالی امیرالمومنین علیه السلام تهش چی نتیجه داد؟ نتیجه نهایی این بود که اینها 8,000 نفرشون پیوستن به سپاه امیرالمومنین علیه السلام، و نتیجه پیوستن این 8,000 نفر، این 8,000 نفر این بود که 4,000 نفر باقی موندن که با اون وضعیت توسط امیرالمومنین علیه السلام تار و مار شدن. بعد از اینکه این اتفاق روی داد، حضرت از این جهال رها شد، رفت سراغ صورت مسئله اصلی، یعنی معاویه دو مرتبه. اینجا بعد از این که جنگ نهروان تمام میشه، امیرالمومنین علیه السلام هم خودشو بر این قرار میده که دوباره سپاه رو فعال بکنه، بره سراغ ماوی و کار ناتمام صفین رو تمام بکنه. اما جامعه بسیاری از نخبگانش رو دست داده، اونهایی که مثل عمار بودن رفتن، که حضرت میگه اینه عمار، اینه ابن تیهان، اینه زو شهادتین، اینا رفتن. اونایی که موندنن دیگه این کار نیستن. ماوی هم اینو خوب فهمیده، چیکار میکنه؟ شروع میکنه یه سری فرمانده های خیلی خشن خودش مثل بسر بن ارتاد و دیگران رو فرستادن و جنگ های کوچولو کوچولو جای مختلف رو انداختن، که نمونه شو دیشب عرض کردم. حضرت میگه از این حمله کردن، فلان جا این کار رو کردن، اینجوری میکنن. خب تو را بیافت ما هم میایم. حضرت میگه این چرفیه شما، مگه هر جای اتفاق میفته من تندی خودم باید برم جلو؟ من اون سنگ محور آسیابم، یکی تون بلند شو رو فرمانده کنه، میشه آدم بره قضیه رو تمام کنه. ما بیان اینو فهمیده، را میفته جنگ های ایزایی را انداختن این بر اون ور تا امیرالمومنین علیه السلام را از این که حضرت یه سپاهی جمع بکنه برای کار نهایی باز داره. هرچند با این اوصاف باز یه جاهایی نقلای در تاریخ داریم که حضرت سه تا فرمانده تعیین میکنن، سه تا 10,000 نفرن آدم تعیین میکنن و لشکر جمع میکنن. ولی قبل از این که این اتفاق روی بده، حضرت توسط ابن ملجم به شهادت میرسن و کار ناتمام رها میشه. خب ما زمان امیرالمومنین علیه السلام رو این حرفای دو شب رو جمع ببندیم. حضرت دنبال چی بود؟ حضرت دنبال این بود که همون چهار محوری که عرض کردیم خطوط اصلی کار پیامبر صلوات الله علیه بود، اونا رو دوباره زنده کنه. اون محورها چی بود؟ یک، معرفت شفاف. دوباره حضرت رفت به این سمت که جامعه اسلامی طعم معرفت ناب رو بچشه، دوباره جامعه اسلامی به خودش مبلغ ببینه، دوباره مصعب ابن عمیرها تو جامعه زیاد بشن. شد؟ نه. نمونه‌اش چی؟ جنگ صفه می‌خواست راه بیفته، تو ناگیر واگیر یه نفر از راه اومد که آقا من سوالی دارم در فلان بحث توحیدی. اعصاب ریختن، آقا این چه وقت سواله؟ جنگ می‌خواد. حضرت همون صبر کنید، ما برای چی اومدیم؟ برای اینکه من آگاه بشم دیگه. اول جنگ حضرت شروع به جنگ نمی‌کرد، دعوت می‌کرد آدم می‌فرستاد برید صحبت بکنید. تو خود جنگ جمل چقدر روشنگری کرد که قاتلین عثمان به اسم خونخواه عثمان به هلاکت نرسن. نشد. حضرت دنبال این بود که اون چهار تا خط رو زنده کنه. یک، این معرفت رو. دو، بحث عدالت رو. اون عدالت بی اقمازی که در زمان وجود نازنین حضرت رسول صلی الله علیه بود اون رو میخواست حضرت دوباره احیا بکنه. اون برخوردی که حضرت با اون زن از بنی خزیمه میکنه و میگه ول اقوام قبل هلاک شدن چون بزرگان رو مجازات نمیکردن و ضعفا رو مجازات میکردن، حضرت میخواد اینو زنده بکنه. یکی دو نمونهشو بخونم و یه مورد رو که حالا در نهج البلاغه نیست جای دیگه اومده خدمتتون عرض بکنم. صلوات نعت بفرمایید. حضرت در نامه 41 نهج البلاغه که به یکی از فرماندارانشون می‌نویسن، بعضی از نقل نهج البلاغه مثل نقل خویی هم میگه که این سال 40 بوده، حضرت در نکوهش در سوء استفاده از بیت المال، این فرماندار حضرته، دوره قبل چه اتفاقاتی میافتاد عرض کردم خدمتتون، دعوای سعد بن ابی وقاص و اون خوردنهای عجیب و غریب مروان و زبیر و طلحه، حضرت چه میکنه با فرماندارش؟ می‌نویسه که دشمنت بی پدر باد، گویا میراث پدر و مادر رو به خانه میبری. سبحان الله، آیا به معاد ایمان نداری؟ از حسابرسی دقیق قیامت نمیترسی؟ ای کسی که در نزد ما از خردمندان به شمار می آمدی، چگونه نوشیدن و خوردن را بر خود گوارا کردی در حالی که میدانی حرام میخوری و حرام می نوشی؟ چگونه با اموال یتیمان و مستمندان و مؤمنان و مجاهدان راه خدا کنیزان می خری و با زنان ازدواج می کنی که خدا این اموال را به آنان واگذاشته و این شهرها را به دست ایشان امر فرموده است؟ پس از خدا بترس و اموال آنان را بازگردان، و اگر چنین نکنی و خدا مرا فرصت دهد تا بر تو دست یابم، تو را کیفر خواهم داد که نزد خدا عذرخواه من باشد و با شمشیری تو را میزنم که به هر کس زدم وارد دوزخ گردی. سوگند به خدا اگر حسن و حسین چنان میکردن که تو انجام دادی، از من روی خوش نمیدیدند و با آرزو نمیرسیدند تا آن که حق را از آنان باز پس ستانم و باطل را که به ستان پدید آمده نابود سازم. به پروردگار جهانیان سوگند، اگر آنچه که تو از اموال مسلمانان به ناحق بردی بر من حلال بود، خوشنود نبودم که آن را میراث بازماندگانم قرار دهم. پس دست نگهدار و اندیشه نما، فکر کن که به پایان زندگی رسیدی و در زیر خاکها پنهان شده و اعمال تو را بر تو عرضه داشتن. آنجا که ستمکار با حسرت فریاد میزند و تباه کننده عمر و فرصتها آرزوی بازگشت دارد، اما راه فرار و چاره مسدود است. حضرت رفت به این سمت که این عدالت رو دوباره زنده بکنه و طرحی نو در اندازه. اما چه اتفاقی افتاد؟ نامه حضرت می‌نویسند به فرماندار اردشیر خره، این منطقه فیروزآباد گویا می‌شده، از شهرهای فارس فعلی. حضرت می‌فرمایند به فرماندار اونجا گزارشی از تو من دادم که اگر چنان کرده باشی، این در نامه 43، خدای خود را به خشم آورده ای و امام خیش را نافرمانی کردی. خبر رسید که تو غنیمت مسلمانان را که نیزه ها و اسپاشان گردآورده و با ریخته شدن خونهاشان به دست آمده به اعرابی که خیشاوندان تو هستند و تو را برگزیده‌اند می‌بخشی. به خدایی که دانه را شکافت و پدیده ها را آفرید، اگر این گزارش درست باشد در نزد من خار شده و منزلت تو سبک گردیده است. پس حق پروردگارت را سبک مشمار و دنیای خود را با نابودی دین آباد نکن که زیانکارترین انسانی. آگاه باش، حق مسلمانانی که نزد من یا پیش تو هستند در تقسیم بیت المال مساوی است. همه باید به نزد من آیند و سهم خود را از من گیرند. اما برخورد معروفی که حضرت می کنند که خیلی نقل میشه، برخورد با فردیش به نام ابن هرمه یا ابن هرمه، که این فرد مسئول بازار اهواز بوده، تخلف میکنه. حضرت به حاکم اهواز میگن رفاعه نامیست، میگن که او رو عزل کن و زندانیش کن، کسایی که اعلام کن، کسایی که از او طلب دارن بیان شکایت کنن، طلبشون رو بده، این رو جمعه ها بیار بیرون، 35 ضربه بهش شلاق بزن، اگر که تاب میاره روزی 35 تا بهش بزن، از اون طرف دستشو ببند، به گردنش هم زنجیر بنداز، بقیه زندانی ها رو بیار برای هواخوری، او رو از هواخوری هم منع کن، مگه اینکه جانش در خطر باشه، نیاز هوای آزاد داشته باشه. کسی اگه براش خوراکی چیزی میاره بگیر بده، ولی نذار کسی بره سراغش، چون ممکنه بهش راهکار فرار رو یاد بدن. امیرالمومنین اومد ورق و برگردونه به سمت عدالت نووی، اما نذاشتن. اونقدر که تونست برگردون، اما انقدر بساط درست شد، عرض کردم دیگه، سه تا جنگ، هر سه تا با مسلمونا، دو تاشون به خونخواهی عثمان که مضحک بودنش رو شبهای گذشته از رو اسناد خود بزرگواران اهل سنت عرض کردیم خدمت. سوم، حضرت دنبال عبودیت بدون شریک بود، اون چیزی که پیغمبر زنده کرد اون رو و بساط بت‌پرستی رو برچید، هم در مقام نظر هم در مقام عمل. حسنی موفق شد، امثال مالک اشتر، محمد ابن ابی بکر، اینها میسم تمار، اینا رویش های زمان امیرالمومنین هست. این حسنی علیه السلام تونست در عبودیت مثل پیغمبری کارایی بکنه، اما اون چیزی که مد نظر اون بزرگوار بود کجا؟ اون چیزی که از زهرا سلام علیها میفرماید که خلافت رو به علی بدید، علی شاید بر خودش سخت بگیره، اما شما رو به آرامی مثل شترها میبره به اون آبشخورتون و با شما سخت نخواهد گرفت، نترسید. و چهارم، بحث عشق. امیرالمومنین علیه السلام اگرچه در برخورد با اونهایی که تخلف میکردن، به قول پیامبر انه لاخیشن فی ذات الله، اگرچه تو کاری که مربوط به خدا بود حضرت بسیار سختگیر بود، اما در برخورد با مردم چطور بود؟ ابن عباس نقل میکنه که علی ابن ابی طالب میومد مینشست جلوی دارالخلافه روی اون سنگی که اونجا بود زیر آفتاب، میگفتیم آقا خب برید داخل، حضرت میفهمم میخوام دم دست مردم باشن. بعد غروب ها را میفتاد تو کوچه ها، میگفتیم کجا میری؟ میگفت دارم میرم اگه کسی با من کاری داشته به من دسترسی پیدا نکرده کارش رو انجام بدم. قضیه اون زن رو شنیدید دیگه، که حضرت دید او داره درون کوچه میره، وسیله همراهش حضرت رفتن جلو گفتن کمک کنن، گفت زحمت نیست، حضرت وسایل رو برداشتن، زن گفت خدا به تو خیر بده و شروع کرد بدگویی به امیرالمومنین علیه السلام. حضرت چه برخوردی میکنه؟ مالک اشتر دست پرورده امیرالمومنین در مقابل اون کسی که توهین کرد چه کرد؟ امیرالمومنین به روی خودش نمیاره، میره اون زن رو با وسایل به خونه میرسونه، بر میگرده فکر میکنه که علی جواب خدا رو فردا چی میخوای بدی؟ حضرت گوشت و خرما و آرد و اینها بر میدارن میبرن اونجا، داره که گوشتها رو آماده میکنن، شروع میکنن با دست خودشون به دهن این بچه یتیم گوشت گذاشتن. بعد به اون زن میگن که من بچه ها رو نگه دارم، یا شما یا مثلا آد رو آماده بکنم. اون میگه من آماده میکنم. بعد به حضرت میگه روشن کن تنور رو. حضرت تنور رو که آماده میکنن، صورتشون رو به آتش نزدیک میکنن و نمیگن به اون زن که این کسی که تو داری لعن و نفرینش میکنی منم. زن همسایه میاد میبینه، میگه کیو به خدمت گرفتی؟ میگه یک مرد جوان عربی کمک. میگه مرد جوان عرب این امیرالمومنین علی ابن ابی طالبه. حضرت عشق رو در جامعه میدونید وقتی عشق در جامعه ساری و جاری میشه چی میشه؟ شهید مطهری تو کتاب جاذبه و دافعه بین اشاره میکنن وقتی در جامعه فضای عشق و محبت بین والی و مولا علی برقرار شد، وقتی مردم ولی رو دوست داشتن به خاطر ولی همدیگر رو هم دوست خواهند داشت، اثر این حب به بقیه هم سرایت میکنه. یکی از اساتید ما خدا رحمت شد رحمت شد ایشون از دنیا رفتن، میفهمیدن اول انقلاب بود، روحانی بودن، من توی سرون داشتم میمدم اسفند 57 یه ماشین داشت میمد، خیلی ماشین به نسبت اون زمان گرون قیمتی بود، منم با یه ماشین خیلی کهنه از توی فرعی اومدم، این اصلی داشت میمد، اومدم سرعت منم زیاد بود، مقصرم بودم، زدم جلوی اون ماشین. ماشین اون که خب خیلی در بد آمد، ولی جلوی اون ماشین خیلی خراب شد. اومدم پایین، قیافه من به خودم، ماشین قیافه خیلی انقلابی نبود، گفتم الانی که بساط درستش، ما هم روغنی. پیاده شد، یه نگاهی به جلوی ماشین کرد، یه نگاهی به من، گفتش که بعدای سر امام. پس سر امام. وقتی ولی و مولا علیه همدیگر رو دوست دارن، بعد ارتباط مردم، من شما رو نمیشناسم اما چیه تو هیئت شما رو میبینم، یه بری برای جا باز میکنم. ها؟ بچه شما گریه میکنه، میگم یه دقیقه شما بده بچه رو من نگه دارم. شما چرا تو هیئت امام حسین بوده هر وقت مهربون میشیم؟ وقتی محور مشترکی برای محبت پیدا شد، مردم به همدیگه محبت پیدا میکنن. امیرالمومنین دنبال این بود، اما وقت شد از این جنگ به اون جنگ، از این گرفتاری به اون گرفتاری. خب امیرالمومنین دنبال اینها بود، هدف حضرت این بود. چرا موفق نشد؟ به همون شش دلیلی که امام حسین علیه السلام در منا فرمود. حضرت فرمود شما خواص دچار شش تا گرفتاری، این شش تا گرفتاری حضرت علی رو هم زمین گیر کرد. یک، کوتاهی در حق خدا و اهل بیت کردن، خوارج، طلحه، زبیر. دو، این که پایمال میکنید حق بینوایان و ضعفا رو، فرماندارای خودش، فرماندارای حضرت پایمال میکردن. سه، این که شما حقی رو به ناروا میگیرید، افرادی که دنبال پست و مقام بودن و وقتی نمیگرفتن مثل طلحه و زبیر اون بساط رو راه مینداختن. چهار، جان و مالتون رو در راه خدا بذل نمیکنید. مردم کوفه، مردم بصره داد میزد بریم جهاد، زمستون هوا سرده، بریم جهاد تابستون هوا گرمه. عرض کردم دیشب دیگه، حضرت آخرش گفت خدایا بدتر از اینو منو نصیب اینا، بهتر از اینو نصیب من کن. یعنی رسما هم نفرین کرد هم طلب مرگ کرد از خدا. و ششم، این که شما ملاحظات خیشیتون رو بر رضای الهی غلبه میدید. ملاحظات خیشی یعنی چی؟ یعنی جای مختلف اینا میبینیم که بین امیرالمؤمنین و الگوهای فامیلیشون گیر میکنن، الگوی خودشونه. مثال عرض کردم، تکرار نکنه. خب این اتفاقات افتاد و امیرالمؤمنین علیه السلام شهید شدن و دوران خلافت 7-8 ماهه امام مجتبی علیه السلام آغاز شد. اینجور که شیخ مفید نقل میکنه در ارشاد، روز 21 رمضان سال 40، یعنی همون روزی که حضرت به شهادت میرسن، امام مجتبی علیه السلام تشریف میارند و خطبه میخونن و مردم گریه میکنن. اونجا ابن عباس برمیگرده میگه که معاشر الناس، ای جمعیت مردم، حاضبن و نبی یکم، این پسر پیغمبر شماست و وصی و امام کم و وصی امام شما علی ابن ابی طالب، فبایعوه، باش بیعت کنید. عده کثیری از مردم، اینجا مردم بعضن داره که گریه میکردن، میفهمن که ما احبه الینا و اوجب حقه علینا، چقدر او رو دوست داریم و حقش هم به گردن ما واجبه. این مردم بیوفای نامرد اینجوری با امام مجتبی بیعت میکنن. بیعت میکنن، حضرت به معاویه نامه مینویسن، نامه مینویسن که بیا بیعت کن و حکومت و خلافتتو مشروعیت نداره. معاویه طبق معمول همون بازی که با امیرالمؤمنین در آورد و شروع میکنه به تکرار کردن که تو صلاحیت خلافت نداری، و تو نامش میگه که اگه تو رو آدم صالح و عاقلی میدونستن باید بیعت میکردن، اما تو به درد این کار نمیخوری. به امام مجتبی علیه السلام که پیامبر اکرم صلوات الله علیه در مورد امام مجتبی علیه السلام میفرمایند که لو کان العقل رجلا لکان الحسن، اگه قرار بود عقل به صورت یه انسان مجسم بشه، لکان، حتما اون آدم امام مجتبی علیه السلام بود. بعد معاویه ملعون تو فضای جهالت میگه که اگه تو صلاحیت شایستگی داشتی من حاضر بودم با تو بیعت کنم، اما نداری، برای درد این کار نمیخوری. جاسوسایی رو میفرسته ببینه قضیه از چه قراره. امام جاسوسا رو دستگیر میکنن و اونا رو اعدام میکنن. حضرت اعلام میکنن که سپاه جمع بشه در نخیله. نخیله همون محل قرارگاهی که معمولا سپاهی‌ها اونجا جمع میشن. زمان امیرالمومنین علیه السلام همینطور بود. 12,000 نفر میان به عنوان سپاه امام مجتبی علیه السلام. کیان اینا؟ معدودی علویون و محبین واقعی امیرالمومنین علیه السلام هستن، یه عده خوارجن که از بغض معاویه اومدن، یه سری آدمن که میگن آقا یه جنگیه بریم غنیمت جمع بکنیم، که اکثریت اینهان و به راحتی هم جدا میشن، یه عده آدمای جوگیرن، و این مردمان متشتت میشن تشکیل دهندگان سپاه امام مجتبی علیه السلام. اینا میان اینجا نقلای متفاوتیه. من اونی که حالا تو منابع شیعه بیشتر اومده بود رو انتخاب کردم که این سیر قبول صلح چطور بوده، که حضرت عبیدالله ابن عباس، عبیدالله ابن عباس برادر عبدالله ابن عباسه که خب صحابه پیغمبر بود و قراء اولیه، او رو میذارن به فرماندهی لشکر و خودشون میرن به سمت مدائن. میرن به سمت مدائن، اینجا معاویه پیغام میده به عبیدالله و به او وعده 1,000,000 درهم میده، 500,000 موقعی که بپیرن بره پیشش، 500,000 اون موقع، 500,000 وقتی بره. اگر چه که بعضی از مورخین اینجا یه قول دیگه رو مطرح میکنن، میگن معاویه به عبیدالله گفت بیا با هم صحبت بکنیم، این که رفت به اردوگاه اون نگهش داشتن. اما خب بیشتر این طرف رو میگن که عبیدالله ابن عباس رو، ابن عباس پسر عموی امیرالمؤمنین رو خرید معاویه، به محض جدا شدن عبیدالله ابن عباس از 12,000 8,000 جدا شدن. این سپاه امام حسنه، 8,000 از 12,000 جدا شدن. حضرت معاون عبیدالله ابن عباس رو قیس ابن سعد انصاری گذاشته بودن. قیس ابن سعد جز یاران وفادار امیرالمؤمنین علیه السلام بود و نماینده سوم و فرمانده سوم سعید ابن قیس بود، که اگر هر کدوم از فرمانده ها شهید شدن فرمانده بعدی معلوم بشه. صبح که لشکر از خواب بیدار شد که نماز رو به امامت فرمانده بخونه، دیدن عبیدالله ابن عباس نیست. فهمیدن قیس ابن سعد که فرمانده دوم بود به نماز ایستاد و بعد نماز یه فصل متولی در مذمت عبیدالله ابن عباس، برادرش عبدالله ابن عباس و پدرشون عباس عموی پیغمبر سخنرانی کرد، که از اینا بعید نیست. پدرشون عباس عموی پیغمبر تو جنگ بعد شرکت کرد، در اون لشکر بود، برم اینجوری اسلام آورد. برادرش عبدالله ابن عباس همش دنبال مصالحه و مصلحت نگری بود، خودش هم که این بود و فرمانده لشکر رو به عهده گرفت. معاویه دید اینا 4,000 نفر شدن، بسر ابن ارتاد فوق‌العاده فرد ددمنشیه. این همون کسیه که فرزندان همین عبیدالله ابن عباس رو در یمن سر برید، دوتا بچه رو جلوی مادرشون، و بعد دیوانه شد. یعنی دیگه از این جنایت جون سالم به درد نبود. بسر ابن ارتاد و فرستاد که برو کار قصه ابن سعد رو تمام کن. اومد ولی این فرمانده شجاع با 4,000 نفر که مونده بودن شکست داد. از قبل تو سپاه امام حسن علیه السلام شایعه انداخته بودن که امام حسن صلح پذیرفته، تو جمع کوفیانی که الحمدلله شایعه خوراکشونه. اونورم امام حسن علیه السلام رو آدم میفرستادن که آقا بیا صلح کن، و اونجا با شایعه صلح عده‌ای رو به اینجا رسوندن که امام مصطفی علیه السلام رو مصدوم کردن و پای حضرت آسیب دید. از یه طرف به اونجا پیغام میدادن که صلح حضرت پذیرفته، سپاه رو شل میکردن، از این طرف شایعه رو توی مدائن دامن میزدن و برای امام حسن علیه السلام پیک میفرستادن. حضرت یکی دو تا سخنرانی میکنن، میگن ای مردم، شما در صفین دینتون جلوی دنیاتون بود، الان دنیاتون جلوی دینتونه، بیاید بجنگیم که عزت در جنگ با معاویه است. چند تا سخنرانی میکنن، متاسفانه این مردم بیوفایی که اونجور امیرالمؤمنین رو به نفرین کشوندن یاری نمیکنن. هر چی حضرت صحبت میکنه اینا قبول نمیکنن و نهایتا حضرت رو مجبور به صلح میکنن. صلحی که حالا اون خیلی محل بحث نمیشه، که نامه معاویه میفرسته و حضرت شرایط رو مینویسند و در نهایت حضرت حکومت رو به این نهب به معاویه واگذار میکنن که او حق تعیین جانشین برای خودش نداشته باشه و چیزای دیگه. یه پرانتز اینجا باز بکنم، متاسفانه بعضن نمیدونم واقعا این از جهالت بعضی از عوام مردمه یا این با غرضه که آقا امام حسن علیه السلام چین آدم آروم و مظلوم و بالاخره اهل صلحی بود، ولی امام حسین خب به قول امروزی ها حزب اللهی بود. بعضن اینجوری میگن آقا چرا امام قیام کرد اجلا بروجردی قیام نکرد؟ آیا اجلا بروجردی سید حسنی بود، امام حسین سید حسینی بود؟ من نمیدونم واقعا این نوع نگاه ناشی از جهالته. به خودم جهالت یه حدی داره. امام مصطفی علیه السلام کیه؟ امام مصطفی علیه السلام همون کسی هستن که شاعر میگه در آن دوران که قومی پست فطرت، درای سیم و زر یا از جهالت پی آن سرخ مو اشتر فتادن، بنای ظلم با حیدر نهادن، تو را در خیمه خود خواند حیدر، به فرموده نبی را سکت اکبر، یقین تا سرخ مو اشتر نمیرد، به خود این جنگ پایانی نگیرد، تا از امر علی در آن میانه شدی تنها سوی دشمن روانه، هر آن کس پیش آمد گشت کشته، به میدان ساختی از کشته پشته، رهی پر از خطر را پی نمودی، شطر را در همان دم پی نمودی. امام مصطفی کیه؟ امام مصطفی کسی که تو جنگ جمل عده متعددی رفتن که شطور رو پی کنن، شطور ام المؤمنین رو با دست با بدون دست برگشتن. حضرت به محمد ابن به محمد حنفیه گفتن که محمد پسرم برو، یه تردیدی نشون داد. حضرت فرمودن این تردیدی که نشون دادی از من به ارث نبردی، از مادرته. یکی میفرستن که مادرش فاطمه سلام الله علیها باشه. امام مصطفی رو فرستادن، حضرت در حالی که دور شطور رو نیزه‌دارا گرفته بودن رفت شطور رو پی کرد. امام حسن اهل جنگ نیست؟ جهالت تا کجا؟ امام مصطفی علیه السلام داد میزنه سر اینا که بیاید بجنگید، اگه بجنگید من در کنار شما هستم به نصرت الهی شامل. نمیان مردم، معاویه هم دنبال همینه، یه جنگی را بیفته امام حسن و امام حسین و معدودی که با او هستن شهید بشن، تمام، همینجا تمام بشه. بعد که حضرت صلح میکنن، بعضی از این ملعون ها موقع که به امام مصطفی علیه السلام میرسن به حضرت سلام میکنن، بی احترامی میکنن، میگن السلام علیک یا مذل المؤمنین. جهالت جامعه کار رو تا کجا پیش میبره؟ البته ما خدا رو شاکریم که ولی زمان ما وقتی در مورد ما صحبت میکنن میفرمایند که اگر فشارها بر ما زیاد بشه، اونی که تکرار میشه صلح حسنی نیست، عاشورای حسینیه. یعنی تو این جامعه اندازه جامعه ما حسن آدم جاهل و نادان و جنگوریز ما نداریم، اندازه یارای ما حسن آدم پیدا میشه انشالله. امام حسن رو با این وضعیت اینها زمین گیر میکنن. از شش تا انحرافی که امام حسن علیه السلام میفرماید کدومش در زمان امام حسن کلا 7-8 ماه خلافتش طول میکشه، یعنی از رمضان سال 40، حالا اگر اختلافات رو بذاریم کنار، ربیع آخر سال ربیع الثانی سال 41 هم بعد 7-8 ماه مأمور و مجبور به صلح میشه. ایام امام حسن علیه السلام تمام میشه و ایام معاویه آغاز میشه که تقریبا در مورد معاویه عرض کنم و عرضم رو تمام بکنم. بحث حکومت معاویه یه ذره بریم عقبتر ببینیم جریان مستقر شدن معاویه در شام اصلا از کجا آغاز شد. صلوات یا نهد بفرمایید. در سال 13 باز عرض میکنم عرایز در ارتباط با معاویه هم کلن از منابع اهل سنت، در سال 13 خلیفه اول تصمیم میگیره به سمت شامات فرمانده بفرسته. سه تا فرمانده رو تعیین میکنه، یکیشون خالد ابن سعیده. خالد ابن سعید رو خلیفه دوم میاد سراغ خلیفه اول، بهش میگه این آدم آدم متعصب و لجوجیه، اون رو بذار کنار، من به این راضی نیستم. خب خلیفه اول هم که حرفشنوی داره، از خلیفه دوم میگه کیو بذاریم؟ میگه یزید ابن ابی سفیان رو بذاریم. یزید ابن ابی سفیان برادر معاویه است، میگه او رو بذار به عنوان سومین نفر و پرچمدارش رو هم معاویه قرار بده. خلیفه اول هم میپذیره. اینها را میفتن میرن به سمت شامات، پیروز میشن و دمشق در سال 14، یعنی سال بعد که دیگه خلیفه اول از دنیا رفته، فتح میشه و یزید ابن ابی سفیان میشه حاکم دمشق، حاکم شامات. یزید ابن ابی سفیان حاکم در ادامه، در زمانی که خلیفه دوم یا سرکار، فلسطین و بخشی از اطراف شامات هم به این حوزه افزوده میشه، یعنی به جهت جغرافیایی محدوده حکومت یزید ابن ابی سفیان گسترده تر میشه. در سال 18 این یزید از دنیا میره. وقتی اون میمیره، خب معاویه هست و ادعا هم داره، خلیفه دوم او رو در اونجا چکار میکنه؟ منصوب میکنه. جالبه در تاریخ از زمانی که معاویه بچه است عباراتی نقل شده از پدر و مادرش، خصوصا هند مادر او، که خیلی مثلا تعریف و تمجید میکنه و میگه این بچه یک روزی چنین خواهد و چنان خواهد شد. و موقعی هم که معاویه در شامات پست و مقام میگیره، با توجه به روحیه خلیفه دوم مراعات میکنه. بخاطر این از اون کیاست و خباستشه، و الا اگه به زرنگی بود حضرت علی اصلا میفهمن، اگه من هیلگری رو مکروه نمیدانستم وقت میدیدید که من چقدر زرنگم. او زرنگیش به اینه که هیلگری میکنه، که نمونه های رو انشالله حتما فردا شب از خواهم کرد تو بحث تبلیغات و تهدید و تطمیعات معاویه. معاویه به طور مثالی که میگم مراعات میکنه. یه وقتی خلیفه دوم به اتفاق یه همراهی سوار بر دوتا استر میرن شام، معاویه با یه تشکیلاتی میاد به استقبال. خلیفه دوم اصلا نگاه نمیکنه به او، او پیاده میشه، این نگاه نمیکنه، راه میفته، اینجا پیاده پشتر میدوه. بعد خلیفه اعتراض میکنه که این مثلا چه کاری تو کردی اینا؟ میگه ما چون نزدیک شام هستیم، نزدیک روم هستیم، باید یه بالاخره ابهتی داشته باشیم که اونا احساس نکنن که مسلمین آدمای فقیر و بدبخت بیچاره و پابرهنه. بهش این توجیه میاره. خلیفه دوم بهش میگه من نمیگم این کارو بکن، نمیگم این کارو نکن، خودت میدونی. این ملاحظات زمان خلیفه دوم داره، چون روحیه سختگیرانه او که حضرت علی علیه السلام اشاره فرمودن در نهج البلاغه هست. اگرچه که این سختگیری بگیر نگیر داره دیگه، تو جریان مغیرت ابن شعبه دیدید که چه جور راحت حد الهی رو در مورد او اجرا نکرد. بعد از اینکه خلیفه دوم از دنیا میره، زمان خلیفه سوم دیگه دوره‌ایه که آزاد میشه معاویه، و زمان خلیفه سوم بحث بالاخره نسبتاً که هست دیگه اموی هستند، و خیلی راحت‌تر معاویه به ترکتازیای خودش ادامه میده، تا بعد برسیم به اون دوره‌ای که معاویه عملاً میشه حاکم علی الاطلاق شام. تا از زمانی که خلیفه سوم از دنیا میره، یعنی سال 35 تا 60 هم که ترکتازی میکنه، غیر از اون دوره‌ای که به خاطر جنگ صفین مجبور میشه با امیرالمؤمنین درگیر بشه. اما معاویه اصول رفتاریش تو این سه زمان چی هست؟ یک، تبلیغات، دو، تطمیع، سه، تهدید و ارعاب و قتل. اشارهی به بحث تبلیغاتش امشب بکنیم. تو بحث تبلیغات، خب طبیعتاً معاویهی که در شام برای خودش موقعیتی کسب کرده، به جهت سابقه و خانواده و پیشینه کمتر کسی در تاریخ اسلام پیدا میشه که اینقدر وضعیتش سیاه باشه. یه اشاره به دور اطرافش بکنیم. پدر بزرگ او کیه؟ پدر بزرگ او عتبه بن ربیعه است، همون کسی که توی جنگ بدر میاد جلو ادعا میکنه و با شمشیر حمزه سید الشهدا سلام الله علیه به درک واصل میشه. دایی او ولید بن عتبه، پسر همین عتبه، میاد توسط امیرالمؤمنین علیه السلام به هلاکت میرسه. از اون طرف عموی مادرش شیبت بن ربیعه، برادر عتبه، اون هم تو جنگ بدر به درک واصل میشه. برادرش حنظله بن ابی سفیان تو جنگ بدر. پدر او کی؟ ابو سفیانه، که 7 جا پیامبر او رو لعن کردن بر اساس احتجاجی که امام مصطفی علیه السلام با اینا کردن. 7 جا پیامبر بابا اینو لعن کردن. این ابو سفیان کمتر دشمنی پیامبر داشته به لجاجت و عناد ابو سفیان. عمه او ام جمیل زن ابو لهب، همون زنی که قرآن او رو اونطور نفرین کرده. مادر او کیه؟ هند، با اون سابقه درخشان، با اون وضعیتی که در جنگ احد ایجاد کرد. یعنی آدم به سیاهی سابقه و پیشینه و اطرافیان گمان نکنه پیدا بشه مثل این بشر. خب این در شام میخواد حکومتی رو بگیره که ولو خلفای اول و دوم و سوم گرفتن، اونا یه نسبتی، یه سابقه‌ای ولو برای خودشون بتراشن، تراشیده بودن. معاویه چی بتراشه؟ بگه من مثلا کاتب پیغمبر بودم. میگه خب تو کاتب بودی، پیغمبر فرستاد دنبالت، نرفتی، حضرت نفرین کرد که الهی هیچ وقت سیر نشه. کاتب بگی که بعد اون یادآوری میشه. معاویه یه دستگاه تبلیغی پروپیمونی را میندازه از شعرا، قرا و محدثین. اما این که از هر کدوم از اینها چجور کار میکشه و چقدر کار میکشه؟ در زمان خلفا که خب طبیعتاً دستش بسته است، اما کار تبلیغی معاویه از زمان خلیفه سوم آغاز میشه، چون در زمان خلیفه سوم به خاطر اون روحیه خلیفه سوم و نسبتی که به جهت فامیلی با او داره، یه مقدار معاویه نسبت به خلیفه دوم دستش بازتره. از جمله کارهایی که به جهت تبلیغی میکنه تا برای خودش جایی بین این فحول صدر اسلام باز بکنه، را میفته میاد مدینه تو جلساتی که در حضور خلیفه تشکیل میشه شرکت میکنه. مثال عرض بکنم، علیه عثمان خب حرفای متعددی گفته میشد دیگه، یعنی هی توی بحث بذل و بخشش های از بیت المال مردم اعتراض داشتن، تو انتصابات اعتراض داشتن، تو برخورد با صحابه مثل ابوذر و دیگران اعتراض داشتن. معاویه یه بار که این اعتراضات بالا گرفته، بلند میشه میاد به مدینه، در اونجا شرکت میکنه در جلسه‌ای که بزرگان هستن. ابن عباس میگه یه روزی مسجد دادم، نماز عصرم تمام شد، با امیرالمؤمنین علیه السلام نشسته بودیم. یه بار یکی از طرف عثمان اومد که بیاید خلیفه با شما کار داره. بعد ابن عباس میگه به امیرالمؤمنین علیه السلام گفتم که چی کار داره با ما؟ گفت از عثمان بودن که بریم، لابد سخنی دارد که میخواهد با ما در میان بگذارد. را میفتن میرن، وقتی میرسن میبینن طلحه و زبیر و سعد بن ابی وقاص و دیگران هم هستن، همه ساکتن ببینن چی میخواد بشه. خلیل پسرش شروع کنه به صحبت، میگه که خدا رو ستایش میکنه، میگه پسرعمویم ماویه اومده میخواد یه صحبتی با شما بکنه. اینجا سعد بن ابی وقاص برمی‌داره میگه که ماویه چی داره که میخواد بگه، حرف نداریم ما با او و اون چیزایی که ما باید به تو میگفتیم گفتیم، هر چیزی که لازم بوده به تذکر بدیم دادیم، حالا اون حرفی اگه داره برای خودش داره، ما حرفی با او نداریم. اینجا حسن علیه السلام به ماویه میگن حرفت چیه بگو. ماویه برمیگرده میگه که یه ستایش از خداوند میکنه، میگه که ای گروه مهاجرین و افراد شورا، روی سخنم با شماست. افراد شورا که میگه اون منظور 5-6 نفری هستند که خلیفه دوم به عنوان اعضای شورا گذاشت، و مقصودم شما مهاجرین و مقصودم شما هستید، شما خود پاسخ مرا بدهید. چون پیغمبر وفات یافت، مردم بیدرنگ با یکی از افراد مهاجرین بیعت کردند، سپس پیغمبر خیش را دفن نمودند. بر اثر این کار وضع ایشان همچنان ثابت و برقرار ماند، گویی پیغمبر هنوز در میان ایشان وجود داشت. چون مرگ آن مرد فرا رسید، وی مرد دیگری از مهاجرین را به جای خیش برگزید، و چون مرگ او نیز نزدیک شد، تردید نمود که خلافت را به یک نفر بسپارد. از این رو 6 نفر از مهاجرین را برگزیده، خلافت را در میان آنها نهاد. ایشان نیز یکی از میان خود برگزیده، با او بیعت کردند و از هیچ گونه نیکی درباره او دریغ نورزیدند. آنگاه هر یک به انتظار پیش آمد نشستند. ای گروه مهاجرین، کمی آرامتر قدم بردارید و بدانید که پشت سر عثمان کسی است که اگر با او پنجه در افکنید، او نیز با شما خواهد در افتاد، و اگر چنین به رفتار خویش ادامه دهید، با شدت تمام قدرت هرچه بیشتر رو در روی شما خواهد ایستاد. سپس با همین روش که شما از آن دروی میکنید با شما رفتار خواهد کرد. آن وقت است که دیگر خون باقی ماندگان پس از ریخته شدن خون گذشتگان ارزشی نخواهد داشت. در این صورت به خود آیید و قدری مدارا کنید و مواظب باشید رأی دیگران بر رأی شما غالب نشود. همچنین رسما داره تهدید میکنه. حضرت برمیگردن به ماویه اشاره میکنن، میگن مثل اینکه خودت را میگویی و برای شخص خیش تبلیغ میکنی، تو را چه به این کار پسر هند بدنام و نشان، تو چی میگی؟ حالا این وسط مثلا اون پشتش کسی است که چنین است و چنان است. و ماویه برمیگرده میگه که ای علی، از دخترموی خیش سخن نگو، پناه بر خدا. ماویه اومد مدینه، روی منبر از یزید تعریف میکرد، خب که بیعت بگیره. امام حسین علیه السلام گفتن اینجوری صحبت میکنی انگار در مورد یه آدم ناشناخته ای صحبت میکنی، فقط تو میشناسیش، چرا نمیگی سگباز، میمونباز، شرابخوار، زنباره، چرا اونا رو نمیگی؟ یزید اینجوری میکرد، میگه ببین حسین، یزید همیشه از تو به نیکی یاد میکنه، اما تو غیبت او رو میکنی. فضا میطلبه، اگه جامعه نطلبه این حرف برش نداره، میپذیرن. عرض کردن میگن نمیدونیم صحبتایی که امام رحمت الله علیه پشت سر شاه میکنه اینا غیبتا چجوری، قابل شنیدن است قابل شنیدن نیست. میگه از دخترموی خیش سخن نگو، هند شد دخترموی امیرالمؤمنین. حضرت میفهمد الدهر انزلنی ثم انزلنی حتی یقال علی به ما. حضرت میگه چقدر روزگار منو پایین آورده، چقدر پایین آورده که میگن علی یکی، ماویه یکی. زیرا وی بدترین زنان شما نبود. بعد شروع میکنه ماویه حرفای دیگه زدن و ترک میکنن جلسه رو. حتی اینجا آورده این رو شهر ابن عبدالحدید جلد 1 صفحه 112 آورده، ابن عبدالحدید معتزلی میگه که عثمان دست انداخت عبای امیرالمومنین میگه، حضرت رفت عبا تو دستش مون، حضرت رها کرد. چی میگه؟ یعنی کی این اصلا؟ اینجا معاویه به عثمان میگه که میخوای من یه کاری بکنم؟ میگه چی؟ میگه علی و طلحه و زبیر رو گردن بزنی. عثمان میگه چیکار کنی؟ میگه این ستا رو گردن بزن، هم مشکلات از همیناست. عثمان میگه من به چه بهانه اینا رو گردن بزنم؟ که حالا این رو یه سنی داره میگه، والله عثمان همچنان خیلی اهل مدارا نبود. مگه نگفتم با ابن مسعود چیکار کرد؟ مگه نگفتیم با عمار یاسر چیکار کرد؟ مگه نگفتیم با ابوذر چیکار کرد؟ میگه پس بذار 4000 تا سوار بفرستم که اینا محافظ تو باشن. عثمان میگه خب هزینه‌شون از کجا؟ میگه از بیت المال. میگه من عبا دارم. اینم عجیبه، برای کسی که 100000 درهم میده به کیکیات میگه صله ارحام کردم و مسئول بیت المال به این خاطر برکنار میکنه، بعید همچین ملاحظه ای کرده باشه. اینجا معاویه میگه بذار من 3 پیشنهاد بهت بدم، یکی شو بپذیر، یا همین 4000 سوار رو بپذیر. عثمان میگه نه. میگه این چند نفر رو از دور خود پراکنده کن، هر کدوم بفرست یه جایی. عثمان میگه نه، که عرض میکنم اینا بعیده با توجه به رویه سیاسی عثمان. سوم میگه که با من قرار بذار که اگه کشته شدی من خونخواه تو باشم. میگه باشه، این قبوله، اگر من کشته شدم خونخواه من تو باش. که حالا معاویه این خونخواهی رو برای چی میخواد در ادامه انشالله خواهیم رسید. عرض امشب تمام امشب به مناسبت روزه ای نمیتونیم بخونیم، اما اگر که اجازه بفرمایید نام مبارک امام مصطفی علیه السلام اومد، امشب یه توسلی به وجود نازنین اون حضرت داشته باشیم و انشالله از اون حضرت بخواییم که ما رو به اولین و آخرین حاجتمون که ظهور آقامون حضرت صاحب عوان آفداس انشالله برسونه. امام مصطفی علیه السلام این که مقایسه میشن با امام حسین علیه السلام، یه جمله رو مکرر ما در تاریخ از امام حسین علیه السلام داریم که حضرت میفرمایند اخی خیر منی، خصوصا در دوره ای که میومدن سراغ امام حسین علیه السلام که آقا برادرت صلح کرده، تو بیا ما در ذیل فرماندهی تو قیام بکنیم. حضرت میفرمودن نگید اخی خیر، داداشم از من بهتره. و بعد 10 سال تا 11 سال همون صلح امام حسن رو ادامه دادن. اما این مظلومیت امام مصطفی علیه السلام خلاصه در این نمیشد که حضرت صلح کردن و عده نادان اون حضرت رو اونجور خطاب میکردن و ایشون رو ذلیل کننده مسلمین میدونستن. در کودکی امام مصطفی علیه السلام و امام حسین علیه السلام داره که یه روزی این دوتا برادر که دوتا کودک بودن شروع کردن با همدیگه کشتی گرفتن و زورآزمایی کردن. بالاخره دوتا برادر کم سن و سال کوچیک بازی میکردن، با هم دیگه شروع کردن به کشتی گرفتن. داره که امیر المؤمنین علی علیه السلام ایستاده بودن، میگفتن که جانم حسین. حضرت زهرا سلام الله علیها میفرمودن جانم حسین. پیامبر ایستاده بودن فرمودن جانم حسن. حضرت زهرا عرضه داشتن که یا رسول الله، ما که میگیم جانم حسین به این خاطره که حسین کوچیکتره، یعنی ما وقتی دو تا بچه با هم بازی میکنن یا اینجوری زورآزمایی میکنن از اون کوچیکتره حمایت میکنیم. حضرت فرمودن که نگاه کردم دیدم علی میگه جانم حسین، نگاه کردم تو میگی جانم حسین، به آسمان نگاه کردم دیدم ملائک میگن جانم حسین، دیدم حسن غریبه، گفت من بگم جانم حسن. این قربت امام مصطفی علیه السلام یه ذره جلوتر تو جریان شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها به اوج رسید. این که حضرت زود پیر شدن، در جوانی موهای مبارک حضرت سفید شد از اون صحنه‌ای که دیدن، بعد حضرت ازدواجی کردن بنا به اقتضاعات اون موقع. هر مردی هر قصه‌ای داره، آخر قصه اینه که میره خونه روی باز همسر و لبخند او قصه رو میبره. چند بار ملعون حضرت رو مسموم کرد، دفعه آخر که حضرت مسموم شدند و شدت زهر طوری بود که حضرت با اون زهر نمیتونستن کاری بکنن، فرمودن جعده برو الان برادرم حسین، برادرم عباس اینا میاد، من نگرانم که به تو تعرضی بشه. این امام مصطفاست، این آقای ماست. امام مصطفی علیه السلام اون دقایق آخری که امام حسین علیه السلام سراسیمه اومدن گفتن چه شده برادر، حضرت زینب اومد حضرت تشتی طلب کرد. امام حسین علیه السلام صحنه رو دیدن شروع کردن به گریه کردن. امام مصطفی علیه السلام فرمودن داداش گریه نکن، لا یوم قیامک. لا یوم قیامک یا ابا عبدالله الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. نسألک ان تعوک باسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم به مولانا حسن ابن علی المجتبی استجب دعواتنا یا الله یا الله یا الله. یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وقتنا یا قاضی الحاجات و یا کافی المهمات انك على كل شيء قدير. به حق آقامون امام مصطفی علیه السلام فرج آقامونو برسان، به حق وجود نازنین آقا امام مصطفی علیه السلام آقای ما رو برسان، به قلب شکسته مظلوم آقا امام مصطفی علیه السلام در فرج آقامون تأجیل بفرما. رهبر با کفایتمون در پناه آقا امام زمان از جمیع بلیات حفظ بفرما. پرچم انقلاب به دست رهبر عزیزمون، به دست صاحب اصلیش حضرت صاحب ارباب نافدا برسان. راه بشارتی از محفل ما به روح امام، شهدا، گذشتگان، مراجع، حقداران، پدران و مادران آید و واصل بفرما. به حق وجود نازنین آقا امام مجتبی علیه السلام، مرزای اسلام، مرزای منظور، حضرت آیت الله آقا مجتبی تهرانی، یه مریضی رو امروز گفتن، همه اون مرزایی رو که چشم امیدشون به این محافله، به حق آقا امام مجتبی علیه السلام شفای عاجل عنایت بفرما. به حق آقا امام مجتبی علیه السلام دلهای مسلمین به هم نزدیک بفرما. به مظلومیت آقا امام مجتبی علیه السلام، دشمنان اسلام و شیعه در رأسشون اسرائیل و وهابیت، با دست با کفایت حضرت صاحب اربا و نافذا نیست و نابود بفرما. دای اول آخر ما فرج آقا امامونو برسان. هدیه به روح مطهر و ملکوتی آقا امام مجتبی علیه السلام صلواتی نعت فرمید.